اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد استدلال عقلی برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود. گفتیم که در میان آقایان فقها راجع به این که آیا میتوان دلیل عقلی برای اثبات وجوب امر به معروف یا نهی از منکر آورد اختلاف نظر هست. بعضی ها قائلند به این که می شود دلیل عقلی آورد، مثل مرحوم شیخ طوسی و مثل مرحوم علامه حلی فی بعض کتبه. مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام قائل شده است به این که برای اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر می شود دلیل عقلی آورد، اما در کتاب منتهى المطلب قائل شده است به این که فقط دلیل سمعی یعنی دلیل نقلی فقط می توان برای اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر آورد. عنایت به این تفاوت دیدگاه علامه در دو کتاب داشته باشید. نمیدانم، به تاریخش مراجعه نکردم. بله، آره، باید دید. احتمال میدم که یکی قواعد الاحکام، یکی هم منتهى المطلب. این احتمال میدم کتاب منتهى المطلب را مؤخر نوشته باشد، چون منتهى المطلب یک کتاب بسیار ارزشمند تطبیقی بین فقه شیعه و فقه اهل سنت و انصافا کتاب بسیار قابل استفاده است. بله، حالا نگاه میکنیم به تاریخ کتابتش ببینیم. به هر حال مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام قائل شده است به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، ولی در کتاب منتهى المطلب قائل شده به وجوب سمعی، وجوب نقلی. همینطور از کسانی که قائل به وجوب عقلی شده اند، سلام علیکم و رحمت الله، از کسانی که قائل به وجوب عقلی شده اند می توانیم نام ببریم از شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، در همون کتاب لمعه و شرح لمعه که روضة البهیه باشه. و اما از کسانی که قائل به وجوب سمعی فقط شده اند، یعنی که گفتند وجوب عقلی ندارد، نمی توان از طریق عقل اثبات کرد وجوب امر به معروف، سلام علیکم و رحمت الله، وجوب امر به معروف و نهی از منکر را، می توانیم اشاره بکنیم به مرحوم سید مرتضی علم الهدا و مرحوم ابن ادریس و مرحوم ابو الصلاح حلبی و مرحوم خواجه نصیر طوسی و مرحوم محقق کرکی. مرحوم سید مرتضی، مرحوم ابن ادریس، مرحوم ابو الصلاح حلبی، مرحوم خواجه نصیر طوسی، مرحوم محقق کرکی، مرحوم صاحب جواهر، بلکه مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف فرموده است که این قول، یعنی قول به وجوب سمعی فقط و انکار اثبات از طریق عقل، نسبت دارد به اکثر فقها، اکثر فقه مختلف الشیعه علامه حلی. علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه نسب هذا القول الى اکثر الفقها، این قول را یعنی قول به وجوب سمعی را نسبت داده به اکثر فقهای شیعه. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر این قول را نسبت داده الى جمهور المتکلمین، قول به وجوب سمعی را نسبت داده الى جمهور المتکلمین. بسیار خوب، ما عرض کردیم که چند تا تقریر برای این وجوب عقلی ارائه شده است. خیر، بله، عرض میکنم که قائل به وجوب سمعی و نفی وجوب عقلی کردن این افرادی که نام بردیم. بله بله، و الا این که وجوب سمعی برای اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر امکان پذیره، اون که درش مناقشه نیست. آیات و روایاتی که دلالت میکند بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی از طریق نقل اثبات میشود این وجوب، این محل مناقشه نیست. آنچه که محل مناقشه است اینه، آیا اثبات از طریق دلیل عقل هم میشود کرد یا نه؟ شدن دو دسته. الزامن خیلی، چون گاهی اوقات سکوته، فقط سکوته، ممکن از باب تردید سکوت کرده باشه. خیلی خوب، عرض میکنم به حضورتان که ما کلامی از مرحوم شیخ طوسی خواندیم در کتاب الاقتصاد، الهادی الی طریق الرشاد، اسم کتاب اینه، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد. عبارت ایشان را من به صورت کامل قرائت نکردم، مضمون کلام را عرض کردم، حالا عبارت را هم میخوانم که ملاحظه بفرمایید. ببینید، ابتدا مرحوم شیخ طوسی در این کتاب در صفحه 146 و 147، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، میفرماید: فصل فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف. اثبات وجوب میکند در مرحله اول به قول الامه، یعنی تمامی امت اسلامی اتفاق نظر دارن بر وجوب امر معروف و نهی از منکر. بله بله. و این اختلفوا فی انه، و این اختلفوا فی انه هل یجبان عقلا او سمعا. بله، اختلاف دارن در این که امر معروف و نهی از منکر وجوبشان عقلیه یا سمعیه. فقال الجمهور من المتکلمین والفقهاء وغيرهم. تعبیر را دقت بکنید، چه تعبیر وسیعیه. میفرماید جمهور متکلمین و فقها و حتی غیر متکلمین و غیر فقها قائل شده اند که انهما یجبان سمعا، انهما یجبان سمعا و انه لیس فی العقل ما یدل علی وجوبه، و انه لیس فی العقل ما یدل علی وجوبه. اکثریت قاطع متکلمین و فقها و همینطور سایر علمای اسلام مثل مفسرین مثلا قائل شدند به این که امر به معروف و نهی از منکر سمعن واجبه، نقلن واجبه و عقلن نمیتوانیم وجوبشان را اثبات کنیم. و انما علمناه به دلیل الاجماع من الامه. سلام علیکم و رحمت الله. و ما وجوب امر معروف و نهی از منکر را شناخته ایم از طریق اجماع امت، یعنی باز دلیل نقلیه، دلیل عقلی نیست. و به آین من القرآن و به واسطه آیاتی از قرآن و کثیر من الاخبار المتواتره و بسیاری از اخبار متواترم دلالت بر این وجوب دارد و هو صحیح. ببینید تا اینجا مرحوم شیخ طوسی قائل می شود به این که اون نظری که می گوید امر معروف و نهی از منکر قابل اثبات وجوبش قابل اثبات عقلی نیست نظر درستی. خیلی از اینجا به بعد می فرماد وقیل طریق وجوبهما هو العقل. یک قول قیلی هم وجود دارد، یک قول ضعیفی هم وجود دارد که طریق وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقل است. بعد مطالبی را در این مورد توضیح می دهد تا می رسد به اینجا می فرماد و یقوا فی نفسی انهما یجبان عقلا. خلاصه فرمودی در ابتدا ایشان فرمود که فقط وجوب سمعی دارن، گفتن جمهور یعنی اکثریت قاطع فقها و متکلمین هم قائل به وجوب سمعی شدن و هو صحیح. اما چند خط پایین تر می فرماد و یقوا فی نفسی انهما یجبان عقلا و هذا النحو من التعبیر یدلنا على انا لا یجوز لنا ان نکتفی بقسمت من العباره بجزء من العباره. این شکل از تعبیر، این جور سخن گفتن به وضوح به ما نشان میده که وقتی رجوع میکنیم به کلمات آقایان فقها نمیتوانیم به چند خط از عبارت اکتفا بکنیم، حتما باید ما قبل و ما بعدش را به نحوی که دیگه بحث تمام شده باشد، یعنی اون بحث را به خاتمه رسانده باشد و وارد بحث دیگری شده باشد ما ببینیم. تازه این فقط ناظر است به اون جایی که ما یک کتاب را داریم نگاه میکنیم، یک کتاب از یک مؤلف. میدانید همین امشب هم عرض کردیم چه بسا یک مؤلف در دو کتاب خود دو نظر متفاوت ابراز میکند. پس این علا ذکر مننا یعنی در خاطر ما باید باشد که عباراتی را که از یک فقیه میخوانیم حتما ما قبل و ما بعدش را به صورت کامل ببینیم. آره بله بله. خیلی خوب، پس مرحوم شیخ طوسی نهایتا قائل شدن به این که استدلال عقلی میتوان اقامه کرد برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر. میفرماد لما فیه من اللطف. پس استدلال مرحوم شیخ طوسی این است استناد به دلیل عقلی برای اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر ممکن است از طریق قاعده لطف در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد در صفحه 147. خیلی خوب، در کنار استدلال به طریق لطف به قاعده لطف یک استدلال دیگری را هم ایشان نقل میکند و رد میکند که در جلسه گذشته در آخر جلسه گذشته به اون استدلال اشاره کردیم و گفتیم که اگر نیاز به توضیح بیشتری باشد بعداً عرض خواهیم کرد. استدلال دیگری که شیخ طوسی بهش اشاره میکند و رد میکند این است، میفرماید ولا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب والعقاب، ولا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب والعقاب. لا یکفی فیه یعنی لا یکفی فی اثبات وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این فیه ضمیرش برمیگرده به وجوب امر معروف و نهی از منکر. برای اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر کافی نیست که ما علم به استحقاق ثواب و عقاب داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که کافی نیست که ما بگوییم چون میدانیم که اگر امر به معروف بکنیم ثوابی شامل حال ما خواهد شد و اگر نهی از منکر کنیم عقابی و اگر نهی از معروف کنیم عقابی دامن ما را خواهد گرفت، یا به تعبیر دیگر اگر ترک امر به معروف و نهی از منکر بکنیم عقابی دامن ما را خواهد گرفت، این مقدار برای اثبات وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر کافی نیست. پس یک بار دیگه عرض می‌کنم، عنایت بکنید، مجرد این که صرف این که علم داریم به استحقاق ثواب در چه صورتی؟ در صورت انجام امر به معروف و نهی از منکر، و استحقاق عقاب در صورت ترک امر به معروف و نهی از منکر، برای اثبات وجوبش کفایت نمی کند. خب دقت بفرمایید، چرا کفایت نمی کند؟ ایشان می فرماید که اگر شما این حرف را بزنید در این بحث مشکلش آشکار نمی شه، مشکلش در جای دیگری آشکار می شود. و اون چیه؟ می فرماد لعنا متا قلنا ذالک لزمنا ان تکون الامامتو لیست واجبتن. اگر کسی این حرف را بزند به این که بگوید، چقدر این شب سر صدا زیاد، به این که بگوید صرف علم به استحقاق ثواب و عقاب کفایت میکنه برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اگر کسی این حرف را بزنه در یه جای دیگری با مشکل مواجه میشه. اون جای دیگر کجاست؟ در مسئله جعل و نسب امام است. ببینید، ما معتقدیم که نسب امام معصوم بر خداوند متعال واجب است، بر خداوند متعال واجب است امام معصوم را نسب بکند برای هدایت مردم. این قلت چرا امام معصوم نسبش از ناحیه خدا واجبه؟ چرا بر خدا واجبه که امام معصوم نسب بکنه؟ مگر ما بعد از اینکه پیامبر آمد و تعالیم الهی را به ما منتقل کرد متوجه نشدیم که یک سلسله کارها هست که ثواب دارد انجامش و یک سلسله کارها هست که عقاب دارد انجامش؟ مگر این نفهمیدیم؟ چرا فهمیدیم؟ پیامبر آمد به ما فرمود آقا ربا بخورید عقاب داره، فهمیدیم. فرمود زکات بدید پاداش داره، فرمود احسان کنید پاداش داره، فرمود مواسات داشته باشید پاداش دارد، اینا رو فهمیدیم. فرمود رشوه خواری کنید عقاب دارد، ظلم کنید عقاب دارد، اینها رو فهمیدیم. با این که بعد از آمدن پیامبر علم به ثواب و عقاب پیدا کردیم، علم پیدا کردیم انجام بعضی از کارها ثواب داره و انجام بعضی از کارها هم عقاب داره، معذالک ما طایفه امامیه میگوییم صرف آمدن پیامبر و علمی که از ناحیه تعالیم پیامبر به ثواب و عقاب برای مردم حاصل می شود، لا یکفی فی هدایت الناس، برای هدایت مردم کافی نیست. برای هدایت مردم علاوه بر علمی که از طریق دریافت تعالیم پیامبران حاصل میشه، یک عنصر دیگری هم لازمه و اون عنصر وجود امام معصومه. به عبارت دیگر پیامبران میآیند و ارائه طریق میکنند. ارائه طریق برای هدایت مردم جناب سالمی کافی نیست. برای هدایت مردم علاوه بر ارائه طریق، ایصال الی المطلوب هم لازم است. این ایصال الی المطلوب را امام انجام میده. پیامبر، پیامبری که امام نباشه ها، پیامبر پیام آور است، راه را می نمایاند، راه را نشان می دهد، یعنی ارائه طریق می کند. اما امام است که دست مأمومین را می گیرد و در مسیر با خودش می برد، جلو می برد. مواجه که می شه با امور مختلف میگه که اینجا باید پرهیز کرد یا نه. در اون جمله معروفی که در توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام داریم که حضرت پاسخ داده به سوالات اسحاق ابن یعقوب، می‌فرماد و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا یا روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ببینید اگر ما صرفاً اکتفا بکنیم به تعالیم پیامبر، تعالیم پیامبر مادامی که امامی در میان ما نباشد و خود پیامبر اکرم نیز که امام است در میان ما نباشد، نمیتواند ما را از حوادث واقعه عبور بدهد. وقتی ما میتوانیم از حوادث واقعه عبور کنیم که یک رهبری داشته باشیم که راهبر باشد، یعنی ما را در راه با خودش ببرد. بله، امامی باشد که امام و در پیشاپیش جامعه حرکت میکند و مردم را از حوادث واقعه با هدایت خودش عبور میدهد و ایصال الی المطلوب میکند. خیلی خوب، پس ما بر اساس این استدلال عقلی که این استدلال را شما در کلمات متکلمین شیعه من جمله هشام ابن حکم می توانید ببینید که در حضور خود امام صادق علیه السلام وقتی که بحث می کردن با اون افرادی که شیعه نبودند به همین نکته استدلال می کردن، و یا در اون استدلال های دیگری که از متکلمین متعددی از میان متکلمین امامیه برای اثبات وجوب نسب امام معصوم نقل شده، همین نحو استدلال را می توانید ملاحظه بفرمایید. خیلی خوب، پس به صرف علم به استحقاق ثواب و عقاب ما اکتفا نمی کنیم. مرحوم شیخ طوسی ما را توجه میده به این نکته، میگه آقا شما اگر اینجا در بحث وجوب امر معروف و نهی از منکر آمدید تمسک کردید به مسئله استحقاق ثواب و عقاب، اینجا ممکنه نتیجه بگیرید، اما کار در جای دیگری با مشکل مواجه میشه. این نحوه استدلال شما یه لازمه فاصله در جای دیگری دارد و اون جای دیگر بحث امامت است. پس شما باید استدلال به دلیلی بکنید که در همه جا اون دلیل قابلیت استناد داشته باشه، نه اینکه بگید آقا اینجا به این دلیل استناد میکنیم چون به نفع ماست، در جای دیگر این دلیل را کنار میذاریم چون به نفع ما نیست. باید به یه دلیلی استناد بکنید که همه جا کارآمدی داشته باشه. و ما ذاک دلیل، آقای شیخ طوسی میفرماید اون دلیل قاعده لطف است. اون دلیلی که شما میتوانید به آن استناد بکنید در اینجا و در جای دیگر قاعده لطف است. خب عرض کردیم قاعده لطف تعریفش را شما میدانید. قاعده لطف یعنی انجام آنچه موجب نزدیک شدن عبد به طاعت یک، و دور شدن او از معصیت دو، به شرط عدم الجا بشود سه، بر خدا واجب است. پس دقت بفرمایید در قاعده لطف این سه عنصر را باید در نظر داشته باشیم. عنصر اول تقریب العبد الى الطاعه، و عنصر دوم و تبعیده عن المعصیه، عنصر سوم به شرط عدم الالجاء باعث الجاء و اضطرار و اجبار عبد بر انجام طاعت و ترک معصیت نشود. یعنی عنصر اختیار بفرمایید از بین نرود، یعنی طوری نباشد که خداوند متعال بیاد عبد را وادار کنه، الجاء بکنه، یعنی وادار بکند، مضطر بکند، ناچار بکند از انجام طاعت، وادار بکند به دور شدن از معصیت. خیر، اینطور که قطعا صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون اگر الجاء در کار باشد در اون صورت بطلت تکلیف، تکلیف بندگان باطل خواهد شد، یعنی دیگر نمی شود ما انسانها را تکلیف بکنیم. انسان می گوید که خدایا من که اختیاری از خودم ندارم، تو چطور می خواهی مرا تکلیف بکنی؟ یعنی چطور می خواهی از من مطالبه کارهای درست بکنی و مرا در برابر کارهای نادرست مؤاخذه بکنی، در حالی که اختیاری برای انجام آنها و ترک دسته دوم ندارم. پس عنصر سوم در باب لطف این است که منجر به الجاء نشود. بسیار خوب. خب چرا لطف؟ این نکته هم گوش بدید بعد ببینید سوالی باقی میماند یا نه. چرا لطف بر خداوند واجب است؟ ما میگیم بر خداوند واجب است که آنچه که موجب تقرب عبد به طاعت میشود و موجب دور شدنش از معصیت میشود انجام بده. چرا؟ جوابش این است: لأنه مما يحصل به الغرض. لأنه مما يحصل به الغرض و يلزم من عدم وجوبه عدم حصول الغرض. ببینید خداوند متعال حکیم است. شخص حکیم کاری نمی کند که برخلاف، بفرمایید برخلاف غرض خودش باشد. غرض او چیست؟ غرض او خلقت انسان است برای این منظور که هدایت پیدا بکند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای آن که انسان هدایت بشود به عبادت الهی، اونم نه از روی اجبار، از روی اختیار، اما شاکرن و اما کفوران، نه اینکه اجبارن برود به سمت عبودیت خدا، اختیارن برود. خیلی خوب، هذا الغرض اذا توقف على شيء يجب على المولى الحكيم ان يفعل ذلك الشيء لأنه حکیم ولأنه اذا ترک ذاک الشی ینتفی غرضه، اگر اون کار را ترک بکند غرضش منتفی خواهد شد، غرضش محقق نخواهد شد، به اصطلاح میگن نقض غرض میشود. شخص حکیم هیچ وقت نقض غرض نمی کند. من گاهی اوقات برای رفقا اینجوری مثال میزنم، میگم یکی از کارهایی که گاهی ما طلبه ها یا بعضی افراد دیگه انجام میدن و مستاق نقض غرضه اینه، اعلام میکنن که مثلا در تهران نمایشگاه کتاب برقراره، چقدر تخفیف میدن؟ میگن آقا 10%، 20%. ما بلند میشیم میریم تهران، در اون نمایشگاه یک صبح تا شب را سر میکنیم، کلی وقت میگذرانیم، کلی خسته میشیم و بعد کلی هم پول خرج میکنیم برای رفتن و آمدن و احیانا غذا خوردن و اینها. بعد که برمیگردیم خب میبینیم 100,000 تومان تخفیف گرفتیم در حالی که 200,000 تومان خرج کردیم. نقض غرض، ما میخواستیم یک تخفیفی به دست بیاریم. بله، مگه اینکه کسی هدفش این باشه که بگه من برم کتاب‌های متعدد را ببینم، این کتاب‌ها را در جای دیگری نمیتوانم ببینم. با ناشره آشنا بشم. من بله بله اینا اگر عرصت از مقاصد عقلایی باشد و اینها که هیچ اشکالی نداره البته. خب شما سوال دارید بفهم. نگاه کنید، این ربط مستقیم نداره. مرحوم شیخ طوسی میخواد به ما توجه بده که شما یک دلیلی را اگر میخواهید مورد استناد قرار بدید، این دلیل در همه جا باید بتوانه مورد استناد شما قرار بگیره. یعنی به عبارت دیگه مرحوم شیخ طوسی داره ما را ملتفت میکنه که آقا این دلیل صلاحیت استدلال را نداره. چرا؟ چون نه در اینجا بلکه در جای دیگر، در جای دیگر تالی فاسد خواهد داشت. همین بیانی بود که الان عرض کردم دیگه. اگه بخوام اینو بگم که یک بار دیگه باید عرض بکنم، تالی فاسدش این است که اگر شما بخواهید بفرمایید که ما به صرف علم به ثواب و عقاب اکتفا می کنیم، آنگاه باید در بحث وجوب نسب امام هم قائل به عدم وجوب نسب امام بشید. چرا؟ چون شما با آمدن پیامبر علم به ثواب و عقاب پیدا کردید. یعنی پیامبر که آمد ما فهمیدیم بعضی از کارها، مثال زدم دیگه، بعضی از کارها مثل احسان، مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات، مثل خمس، مثل مواسات، اینا ثواب داره. و بعضی کارها مثل ربا، مثل رشوه، مثل اعمال منافی فت عقاب داره. اینا رو فهمیدیم. خب اگر هاد الفهم هاد المقدار من العلم کان یکفینا اندئذن لا یجب علی الله تعالی نسب الامام. اگر این مقدار کفایت بکنه برای ما، برای اینکه ما بتوانیم به همین مقدار از علمی که پیامبر به ما داده است هدایت خودمان را به دست بیاوریم، اگر کافی باشد این مقدار، نتیجهش آن است لا یجب علی الله تعالی نسب الامام. فلا دلیل عقلن یجب علا نسب الامام اندازن. در اون صورت دیگه دلیل عقلی برای وجوب نسب امام نداریم، در حالی که ما میگیم دلیل عقلی برای وجوب نسب امام داریم علاوه بر دلیل نقلی.
یعنی کار ویژه امام منحصر در ایثار و بیان احکام در کار نیست، بخش از احکام یعنی احکام باقی نمونده نزد امام که امام رو
در کش حاب داره انجامش ثواب داره.
دوازدهم سیزده همینطور، یعنی خود همون مسئله که
ببینید این سخن حالا به عنوان یک سوال و جواب قابل طرحه، منتها یکم دور میشیم از بحث. این فرمایشی که میفرمایید با ظاهر آیه شریفه و روایات ناهماهنگه. یک بار دیگه هم این صحبت اگر یادتان باشه مطرح شد، عرض کردم آیه شریفه به صراحت میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تمام. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، با این دو تعبیر که پشت سر هم آمده تعبیر سوم را هم اضافه کرده و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگر جای شک و تردیدی باقی نمیگذارد که پیامبر تمام آنچه را برای هدایت مردم لازم بوده بیان فرموده. روایات هم دال بر خلاف این نکته است که اشاره میکنید. عرض کردم مثل اون روایت معروف از پیامبر اکرم میفرماید که بله میفرماد الحمدلله الذی، بله بله، یا اینطور میفرماد بله، هرچه که شما را به بهشت نزدیک بکند و به و از جهنم دور بکند من شما را به آن امر کردم. ما بله بفرمایید عبارتش چیه؟ بله بله بله، ما من شیئن، الان یادم آمد، بله، ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. ببینید اطلاق خیلی اطلاق قوی است، این نکره در سیاق نفی است. ما من شیئن، ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیئن یقربکم الی النار و یباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن.
خب
هذا اول الكلام، آخه این اول کلام است.
این شأنی داره کل توبین للناس، کل اصلا شأن یک از شؤون معصوم میشماریم، شأن تبیین احکام
اقامه دلیل. بفرمایید ببینید این مطلبی که جناب عالی میفرمایید مثاله. بله اگر پیامبر اکرم به ما فرموده بود ببینید، حالا ما به احترام جناب عالی ممکنه این فرمایش را در اداد فرمایش هایی که گفته می شود مطرح بکنیم، ولی دلیل باید داشته باشیم تا بپذیریم. شما می فرمید امامت فقط همینه، خب از کجا؟ ما یه دلیل می فرمید امامت یعنی سن همینه، این تعبیره به کار بردید دیگه، امامت یعنی این. سلمنا، دلیلش چیه؟ دلیلش رو بفرمایید. دلیل چیست که نگاه کنید آقای حسینی پور آقای حسینی پور، جناب آقای مشکانی دارن میگن که اصلا یک سلسله احکام ممکنه باقی مانده باشه که امام معصوم آنها را بیان کند. من عرض میکنم برای اثبات این مطلب دلیل میخواییم. ببینید این مطلب قابل پذیرش است که پیامبر اکرم سخنانی را برای مردم بیان فرمود. خب به این تعبیر دقت بکنید، این تعبیر دقیق است. سخنانی را برای مردم بیان فرمود مثلا در یک زمان مجملی را بیان کرد، در زمان دیگر مبین را. برخی از مردم مجمل را شنیدن، مبین را نشنیدن، و برخی بالعکس. در یک زمان عامی را بیان فرمود، در زمان دیگر خاص را. در یک زمان مطلقی را بیان فرمود، در یک زمان دیگر مقید را. بعضی از مردم عام را شنیدن، خاص را نشنیدن. بعضی ها مطلق را شنیدن، مقید را نشنیدن. اینا درسته، و تمام علوم مربوط به معارف دینی یک جا در نزد امام است. لذا وقتی کسی می رود نزد امام معصوم، امام معصوم هم مجمل را می داند هم مبین. مثل همون مثالی که چند شب پیش عرض کردیم دیگه، گفتم اون تعبیری که شخصی آمد خدمت امام علیه السلام گفت ما شنیدیم پیامبر اکرم فرموده است که ان الله خلق آدم على صورته. حضرت فرمود نه اینطور نیست، این جریان اینجور بوده، یه رجلان یتصابان فی عهد النبی، دو تا مرد بودن به هم دیگه داشتن بد و بیراه میگفتن در زمان پیامبر، یکی به دیگری گفت لعنک الله و لعن من یشبهک. پیامبر به او فرمود یا هذا لا تقل هکذا، ان الله خلق آدم علی صورته. این صورتهی ضمیره برمیگرده به اون شخص، بر نمیگرده به خدا. ببینید یک جمله‌ای به نحو مجمل نقل شده بود برای مردم، مردم چون زمینه و قسمت ما قبل روایت را نشنیده بودند یه برداشت غلطی پیدا کرده بودند. این سخن درست است، ما نیازمند امامیم. چرا؟ چون امام هم مجمل و مبین و عام و خاص و مطلق و مقید و تمام تعالیم دینی یک جا در نزد او هست، یک، و هم اضافه کنید و هم قواعد عامه که منها یعنی از اون قواعد فروعات فراوانی استخراج می شود نزد او هست، به شهادت اون روایت که به شهادت اون روایت که امیرالمومنین فرمود پیامبر اکرم بر من هزار باب از علم گشود که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شود، و ذاک الباب یا تلک الابواب در واقع همان قواعد عامه است که پیامبر اکرم این قواعد عامه را در اختیار ائمه علیهم السلام، در اختیار امیرالمومنین و سپس از اون طریق سایر ائمه قرار داد. اینا درسته. وجه نیاز ما هم به امام معصوم در این موارد است. علاوه بر این دو مورد، مورد سومی که اشاره کردیم همین امشب به آن، مورد راهبری است، یعنی همان حوادث واقعه. در این سه مورد ما به امام معصوم نیازمندیم، قطعا همینطور. اما این که بگوییم امام یک احکامی را در نزدش به ودیعت گذاشته اند تا این که بیاید و اون احکام را آشکار بکند، بله مفاد برخی از روایات ممکنه این چنین باشد، ولی اون روایات با روایات قوی تر و با آیات قرآن ناسازگاره. اون روایاتی که احیانا ازش ممکن است استفاده بشه که پاره از احکام نزد معصوم، امام معصوم به ودیعت نهاده شده تا در زمان خودش آشکار بکند، باید حمل بشود بر آشکار کردن بعد از فراموشی، نه آشکار کردن از اصل و اساس، آشکار کردن بعد از فراموشی. اتفاقا شاهد قوی هم داره، گذشته از اینکه مطابق با اون آیه شریفه است الیوم اکملت لکم دینکم، مطابق با اون روایت است ما من شیئن یقربکم، موافق با سخن امیرالمومنین علیه السلام هم هست که حضرت میفرماید در آخر الزمان لبس الاسلام لبس الفروه مقلوبن، در آخر الزمان اسلام مانند پوستین وارونه پوشیده می شود. عبا و قبا دیدید که پشت و روش زیاد با هم فرقی نداره، اما پوستین پشت و روش خیلی با هم فرق داره، یه طرفش زیباست یه طرفش زشته. حضرت می‌فرماید اسلام اینجوری دگرگون میشه، به نحوی که در برخی از روایات هم هست که امام زمان علیه السلام که بیاید یقولون یأتی بدین جدید، میگن او دین جدیدی آورده است. دین جدید فی الواقع نیست، از بس مردم غافل شدن، به فراموشی سپردن، کنار گذاشتن احکام و تعالیم اسلام راستین را، مواجه که میشن با کلام امام زمان علیه السلام میگن این دین جدیدی است. همونطور که مردم در اون فاصله کوتاه 25 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم، امیرالمومنین که روی کار آمد، نتوانستن بپذیرن تعالیم حقانی حضرت را، با این که حضرت دین جدیدی نیاورده بود، فقط تو اون 25 سال اون خلفای سگانه انحرافاتی ایجاد کرده بودن، تا چه برسد به این که خدا میداند 1400 سال 2000 سال 3000 سال کی امام زمان ظهور بکند و در این چند هزار سال فاصله چه تحریفاتی اتفاق بیفته. پس عرض من معلوم شد، ما نمیتوانیم بپذیریم که یک احکامی به ودیعت نهاده شده باشد نزد امام معصوم علیه السلام و امام معصوم به هیچ وجه من الوجوه دیگران اون را آشکار نکرده باشند، پیامبرم به هیچ وجه آشکار نکرده باشد و نزد امام معصوم باشد، امام معصوم یک بار از بن، از بیخ، از اصل و اساس آن حکم را بیان بکند. این به نظر ما با آیات، با آیه شریفه، با روایات مخالفت داره، مگر اینکه دلیل خیلی محکمی شما پیدا بکنید برای اثبات این مطلب. خب چی میخواید اثبات بفرمایید بر اساس؟ آقای من با این آیه و روایت چه کار میکنید؟ آیه میفرماد دین کامل شد، روایت میفرماید هیچ چیزی نیست که شما را به بهش نزدیک کنه، مگر اینکه من گفتم. انصافاً بر بله بله انصافاً شما باشید و عرصود وجدان عرفی یه لحظه عنایت بکنید، شما باشید و وجدان عرفی خودتان اگر پیامبر یک حکمی را بیاد فقط برای امیرالمومنین بیان کنه، فقط برای دو نفر بیان بکنه، فقط برای سه نفر بیان بکنه، آیا در این هنگام صحیح است که پیامبر بفرماید ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به؟ صحیح است همچین حرفی؟ قطعا صحیح نیست. کلمات ائمه معصومین باید حمله بر معنای عرفی بشود. چطور این کلام صحیح است در حالی که حضرت آمده باشد فقط یه مطلبی را برای امیرالمومنین یکی دو نیادی یکی دو نفر گفته باشد؟ آقای من شاید و اینها را نباید مطرح بکنم، باید به ظهور، به ظهور تمسک بفرمایید. این از ظهور خیلی قوی تره، از ظهور خیلی قوی تره. شما یک احتمالی را دارید مطرح می‌فرمایید که با میتوان گفت نص آیه شریفه و نص روایات ناسازگاره. خب اثبات می‌خواد دیگه، به صرف طرح احتمال نمی‌شه. این حد
اگه منحصر باشه همچون درسته، ولی منحصر نباشه نه. یه سوال، سوال بعدی مثل قاعده لطف سرطه چیه؟ حدش چقدر؟
همینی که عرض کردم، قاعده لطف
نه تو مصادیق. خب نسل امام رو رفت، از دوران غیبت پس چه اتفاق افتاده؟ پس قاعده لطف چی میشه؟ پس باید ولی فقیه معصوم باشه، قاعده لطف ایجاب کنه. پس باید خیلی از علما خطا نکنن، چون مرجع نباید خطا کنه، قاعده لطف دیگه. یعنی حدش کجاست؟ بالاخره اگه مرجع معصوم باشه ما به خدا نزدیک میشیم، از معصیتان دور میشیم. پس اینا قاعده لطف ایجاد کنه، مرجع معصوم باشه یا ولی فقیه معصوم باشه؟
بدون شک نه. چرا؟ چون ما میدانیم این همه بحثی که آقایان فقها و اصولیون تحت عنوان احکام ظاهری دارن برای همین دیگه میگن اگر شما در زمان غیبت دستتان به احکام واقعی نمیرسد خاطر جمع باشید، خداوند از شما احکام ظاهری را میپذیرد. برای بله دیگه، اصلا یکی از میتوانیم بگیم یکی از لوازم قاعده لطف همینه که اکنون که ما با دست خودمان کاری کردیم که از درک حضور ظاهری امام معصوم علیه السلام غافل شدیم، خداوند برای همین زمان غیبت هم برای ما احکام ظاهری را قرار داده. میگه شما اگر به احکام ظاهری عمل کنید، بله تدارک میشود، مجزی است در حق شما. مجزی است یعنی همین، یعنی فکر نکنید که اگر بر طبق حکم ظاهری عمل کردید آنگاه در مفسده واقع میشوید، ولو این که موظفید بر طبق حکم ظاهری عمل بکنید و معذالک با وجود موظف بودن در مفسده هم واقع میشوید. نه، خداوند همین مقدار را از شما میپذیرد. بله، یه مصلحتی را که مصلحت حضور معصوم باشه، مصلحت به دست آوردن تصمیمات معصومانه خالی از خطا باشد، از دست میده. مصلحت ریزش نعمتها را که با حضور معصوم بر شما باریدن خواهد گرفت، از دست میده. مصلحت افزایش عقل و خرد انسانها را که وقتی معصوم بیاد مطابق روایت دستی بر سر مردم میکشد، یعنی دست رحمتی بر سر مردم میکشد، عقل انسانها ترقی میکند، از دست میدید. مصلحت افزایش علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم فنی که مطابق روایت وقتی که معصوم بیاد چندین برابر علومی خواهد شد که تا آن زمان کشف شده است، اینها را از دست میدید. بله. اما اینطور نیست که خداوند این احکام مخالف با حکم واقعی را به عنوان حکم ظاهری از شما نپذیرد. در بحث حکم ظاهری و اکتفای به حکم ظاهری از حکم واقعی همین مسائل را آقایان مطرح کردند. ببینید، من تقاضا دارم بحث ما توی امر معروف و نهی از منکره. ما نمیخوایم اینجا بحث در مورد امام شناسی را مطرح بکنیم یا بحث در مورد علم اصول را مطرح بکنیم، الا به ما یتوقف علیه اثبات و مقصودنا، مگر اینکه اثبات مقصود ما متوقف بر آن باشد. بنابراین سوالاتی که مطرح میشه عنایت بفرمایید در همین راستا باشد. در راستای همین به یک جای کجی ما را فرمایش جناب عالی اشکال بر شیخ طوسی. بله، خب ما الان در مقام تبیین کلام شیخ طوسی هستیم. ما هنوز نپرداختیم به این که آیا بر کلام شیخ طوسی اشکال وارد است یا نه. الان ابتدا تبیین میکنیم، بعد در ادامه دو تا اشکال وارد میکنیم. این دو تا اشکال را هم یکیش را مرحوم ابن ادریس وارد کرده، یکی مرحوم علامه حلی وارد کرده. اونا رو ملاحظه بفرمایید ببینید آیا مورد قبول جناب عالی هست یا خیر. خواهش. خب این بیان مرحوم شیخ طوسی، و اما اشکالی که بر کلام شیخ طوسی وارد شده است. عرض میکنم که بر کلام شیخ طوسی دو تا ایراد وارد شده. یکی ایراد مرحوم ابن ادریس است. مرحوم ابن ادریس متوفای 598، مرحوم شیخ طوسی متوفای 460، یعنی 138 سال بعد از شیخ طوسی وفات کرده است. جوان هم بوده مرحوم ابن ادریس، 50 و چند سال بیشتر سن نداشته. اما در این حال مرد بسیار شجاعی هم بوده در عرصه‌ی اظهار نظرهایی که با شیخ طوسی مخالف بوده. و میدانید در عصری که شیخ طوسی آرایش بر جو علمی کاملا حاکم بوده است، مرحوم ابن ادریس میآید و این جو را میشکند. بعدن مرحوم علامه حلی میاد یه محاکمه ای میکند، یعنی قضاوتی میکند بین آراء شیخ طوسی و آراء مرحوم ابن ادریس در پاره از موارد، و در بعضی جاها خیلی عبارات تندی را به کار میبرد مرحوم علامه نسبت به ابن ادریس. میگه ابن ادریس بعضی جاها از مراعات ادب کوتاهی کرده و ادب را در برابر شیخ طوسی رعایت نکرد. به هر حال عرض میکنم به حضور شما که اینم یه نکته است توی پرانتز بگم، گاهی اوقات بعضی از علما در هنگام نوشتن یا در هنگام صحبت کردن ممکنه از روی مثلا عرض میکنم به حضورتان حالا اقتضاء بحث طلبگی تعبیرات تندی را به کار ببرن. این تعبیرات تند را نمیشود به معنای دیدگاه اونها نسبت به اون شخص مقابل دانست، نه، فقط نسبت به اون استدلال دارن همچین حرفی میزنن. مرحوم امام یه تعبیر تندی داره نسبت به مرحوم محدث نوری. مرحوم محدث نوری صاحب کتاب مستدرک الوسائل، در حالی که بسیاری از علما از محدث نوری خیلی تعریف و تمجید کردن. مرحوم صاحب جواهر یه تعبیر تندی داره راجع به فیض کاشانی. خیلی تعبیر تندی است در بعضی جاها در یک مورد نسبت به فیض کاشانی در بحث نماز جمعه تعبیر تندی به کار برده. این طور تعبیرات اقتضاء بعضی از بحث‌های علمی است و البته باید در همین جا تمجید کرد از اون فقها و مفسرین و اصولیون و صاحب نظرانی که در هنگام بحث کردن حتی در جایی که سخن طرف را به هیچ وجه قبول ندارن عبارت را به هیچ صورت غیر محترمانه به کار نمی برند. خداوند بر درجات همه آنان بیفزاید، اونهایی که از دنیا رفتن اونهایی را هم که هستن حفظ بکند. در این حال اون افرادی که اینطور ادبی را مراعات میکنند انصافا یک رجحان آشکاری از این نظر عبارت پردازی بر دیگران دارند. مرحوم ابن ادریس متوفای 598 بر شیخ طوسی ایراد گرفته. ایراد ابن ادریس در کتاب سرائر آمده است. در کتاب ابن ادریس الان چیزی در خاطرم نیست. در کتاب سرائر اینجور فرموده: باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و من له اقامت الحدود و القضاء و الحکم بین المختلفین و من لیس له ذلک. این عنوان بابه. عبارت را بعد از این ملاحظه بفرمایید: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بین الامه. تا اینجا که معلومه. و انما الخلاف فی انهما هل یجبان عقلا او سمعا. اختلاف در چیه؟ در این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی است و یا نقلی است. سمعا او سمعا
او یا این یا این که جمعش
نه دیگه سمعنی که فقط سمعا باشد، یعنی عقلا توش نباشه، منظور اینه. عقلنی که بله بله عقلن یعنی علاوه بر سمعن، منظور اینه از عقلن و سمعن وقتی در برابر هم قرار میگیرن که یک گروه، چنان که بعد از توضیح بعداش هم آشکار میشه دیگه، یک گروه میان میگن فقط اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر فقط از طریق سمع ممکنه، از طریق عقل ما نمیتوانیم وجوب را اثبات کنیم. این یک. بعضی دیگر میان میگن که هم از طریق سمع میتوانیم اثبات کنیم هم از طریق عقل. پس در اثبات سمعی همه متفقن، در اثبات عقلی است که علما اختلاف دارن. خب تعبیر را ملاحظه بکنید، میخوام یه نکته ای را عرض بکنم. فقال الجمهور من المتکلمین والمحصلین من الفقها، والمحصلین من الفقها، فقهای محصل، انهما یجبان سمعن،
جمهور متکلمین یعنی اکثریت قاطع متکلمین، والمحصلین، والمحصلین من الفقها قائل شدن به این که
امر به معروف و نهی از منکر یجبان سمعن. توضیح میده و انه لیس فی العقل، لیس فی العقل ما یدل علی وجوبهما، در عقل ما نمیتوانیم دلیلی بیابیم که دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر کنه. المحصل یعنی چی؟
المحصلین یعنی المحققین والمدققین من الفقها. این تعبیری است.
در خیلی از تعبیر کتاب‌های فقهی این تعبیر را می‌توانید ملاحظه بکنید. المحصلین من الفقها منظور محققین و مدققین از فقها. نه خیر، نه، محصلین به معنای، ببینید یه اصطلاح هست، گاهی اوقات می‌بینید یه اصطلاح در یه زمانی رایج میشه. اگر مثلا به خاطر داشته باشن بعضی از دوستان حاضر در جلسه، اوائل انقلاب به کسی که پایبند به موازین اسلامی بود، پایبند به اصطلاح عرصبت متشرع بود، به تعبیر طلبگی میگفتن مکتبی. برای آقای رجایی وقتی که شعار میدادن میگفتن مکتبیه مکتبیه. اما الان ما اگر به یه نفر بگیم فلانی مکتبیه، مردم فکر میکنن منظور ما اینه که تو مکتب درس خونده، یا مکتب، بله. کلمه مکتبی یک زمانی بار معنایی خاص داشت، الان دیگه اون بار معنا را از دست داده. بسیار خوب، مرحوم ابن ادریس کلام خودش را ادامه میده، بعد کلام مرحوم شیخ طوسی را نقل میکند. میفرماید که مرحوم شیخ طوسی در کتاب اقتصاد چه تعبیری را به کار برده است، تا این که میفرماید که بله بله بله، در بسیاری از جاها به جلالت یاد میکنه، در بعضی جاها فقط یه انتقادات تندی دارد. میفرماید که ما هر چقدر جستجو کردیم در عقل نتوانستیم که، در دلیل عقلی نتوانستیم که دلیلی برای وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر پیدا کنیم. تعبیر مرحوم ابن ادریس این است: وقد صبرنا ادله العقل فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما. صبرنا، صبر و تقسیم که لابد حتما شنیدید، از همین کلمه گرفته شده. صبرنا یعنی یکی یکی ما موارد دلیل عقلی را جستجو کردیم، یعنی تفحصنا موردن موردن، موردن به مورد، مورد به مورد، ما همه این ادله عقلی را بررسی کردیم. قد صبرنا ادله العقل فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبه. فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبه، پیدا نکردیم دلیلی را که دلالت بکند بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر. یعنی بله، تأمل کردیم، منظور از جستجو کردیم یعنی تأمل کردیم، تأمل کردیم، به کتاب‌های دیگران هم مراجعه کردیم ببینیم دلیل قابل قبولی ذکر کردن یا نه. با تأمل و البته رجوع به کلمات دیگران باید این کار را انجام داد. خب بعد یک نکته را اضافه می‌کند مرحوم ابن ادریس و اون نکته این است، می‌فرماید که الا ما کان علی وجه الدفاع، الا ما کان علی وجه الدفاع. ما فقط یک راه پیدا کردیم برای اثبات وجوب عقلی امر معروف و نهی از منکر، و اون چیه؟ ما کان علی وجه الدفاع. یعنی چی؟ مقصود ابن ادریس این است، یعنی عقل حکم می کند به وجوب امر به معروف و نهی از منکر از باب وجوب دفع ضرر از نفس. منظورش از دفاع دفع ضرر از نفسه. حالا وجه دفاعی که بیان می فرماید منظورش دفع ضرر عن نفس است. بله مقصود اینه. ببینید، یعنی هرگاه ما در یک جایی ببینیم که امر به معروف نکردن ما یا نهی از منکر نکردن ما باعث می شود که خودمان ضرر بکنیم، اینجا عقل به ما میگوید دفع ضرر از نفس واجبه و چون راهش هم امر به معروف نهی از منکر است، پس باید امر معروف نهی از منکر. ضرر جانی یا مالی فرقی نمی کنه، ضرر جانی یا مالی، بله بله طبعا ضرر دینی هم شاملش میشه، حسی که پایبند است به بله اعتقادی، آن ضرر وارد بر اعتقاد خودش را هم ضرر محسوب میکند. مقصود ببینید، ملاک آن چیزی است که عرفاً ضرر برش اطلاق بشود. ملاک آن چیزی است که عرفاً ضرر برش اطلاق بشود. یک نکته ای را توی پرانتز اضافه کنم، این نکته را همیشه ما باید به خاطر داشته باشیم. در واضح ترین مفاهیم، دقت بفرمایید، در واضح ترین مفاهیم ممکنه ما با مصادیق مبهم روبرو بشیم. مبهم بودن مصداق آقا ضرر به وضوح مفهوم نمیزنه. یعنی جناب ارزنده، مبادا فکر بکنیم که چون این مصداق مبهم است پس لابد مفهوم هم مبهم است. الزاماً اینجور نیست. مثال آب مطلق جزء واضح ترین مفاهیم برای همه انسان ها، درست آقا یا نه؟ آب مطلق یعنی آبی که مضاف نباشه. آب گل نگن، آب گل نگن، آب پرتقال نگن، آب انگور نگن، آب درست. گاهی اوقات شما شیر آب را باز میکنید میبینید این آب آنقدر کلور داخلش زدن، آنقدر کدره، آدم تردید میکند آیا بر این آب مطلق اطلاق میشود یا نه. پس واضح بودن مفهوم الزاماً نتیجه نمیدهد واضح بودن تمامی مصادیق را. نه، به طور معمول ما همواره در مفاهیم واضح نیز با مصادیق مبهم روبرو میشیم. من در پاسخ جناب آقای مرادزاده عرض کردم این مطلب را که میگن این مصداق آیا اینها عرض شود ضرر بر صدق میکند یا نه. میخوام بگم که پاره از این مصادیق ممکنه محل تردید باشه، عیبی نداره محل تردید باشه، این ضرری به اون مفهوم نمیزنه. خیلی خوب میفرماد الا ما کان علی وجه دفاع. من وجه دفاع را پس توضیح دادم به معنای جایی است که عقل حکم میکند از باب وجوب دفع ضرر از نفس ما اقدام بکنیم به امر معروف و نهی از منکر. توجه هم به این دارید، امر معروف و نهی از منکر با هر سه مرحلهش در اینجا مراد است ها. یعنی گاهی اوقات دفع ضرر با امر و نهی لسانیه، گاهی اوقات دفع ضرر با امر و نهی یدی صورت میگیره. ببینیم یه نفر داره مثلا فرض بفرمایید داره با سرعت و تندی توی خیابانی که بچه های مدرسه یه دبستانی و کودکستانی دارن عبور میکنن داره میدوه، یه آدم تنومندی هم هست، وقتی که میدوه زمین زیر پاش تکان میخوره، الان که بخوره به یکی از این بچه ها نقش بر زمین بشه و آسیبی ببیند، او بچه آسیب ببیند، بچه ما آسیب ببیند، بچه ما آسیب ببیند ضرر به نفس خود ما وارد نمیشه، ولی ضرر به نفس کسی وارد میشود که برای ما اهمیت دارد. به مال ما آسیب وارد بشود، این هم باز اهمیت داره.
بلا به وسائط اضافه
میتونی کنی یا نه؟ عرفاً باید ضرر اطلاق بشه. بله، عرفاً که ضرر اطلاق بشود کفایت میکنه. خب من فکر میکردم امشب اصلا این ایراد دوم را هم بر شیخ طوسی مطرح میکنیم و بعد جوابش را هم میگیم و بحث را تمام میکنیم. اینقدر سوالاتی که مطرح شد زیاد بود که نرسیدیم به این. الان فقط سرنخ بحث شب آینده را من مطرح میکنم. ببینید این ایراد را ما فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم، نمیخوایم دیگه عرض میکنم به حضورتان راجع به صحت و سقمش فعلا بحث بکنیم، بلکه میخوایم بریم سراغ ایراد دوم. ایراد دوم ایراد مرحوم علامه هلیست. همونطور که عرض کردم مرحوم علامه هلی در کتاب منتهی المطلب قائل شده است به وجوب فقط سمعی امر به معروف و نهی از منکر، و در همان کتاب منتهی المطلب جلد 15 صفحه 237 و 238 بر شیخ طوسی یک ایرادی وارد کرده. منتهی المطلب جلد 15 صفحه 237 و 238 همین ایراد را شما در کلام شهیدین هم می توانید ببینید، یعنی مرحوم شهید اول و مرحوم شهید ثانی به تبع او در همون شرح روزت البهیه فی شرح لمعت دمشقیه همین ایراد را مطرح کردن و البته پاسخ دادن از این ایراد. مرحوم علامه هلی ایراد را مطرح کرده و وارد دانسته، شهیدین ایراد را مطرح کردند و پاسخ دادند. پس به اونجا هم می توانید مراجعه بفرمایید. ان شاء الله فردا شب ایراد علامه هلی را خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.